بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عذابهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که این قسم رابع از اقسام استصحاب کلی که توضیحش رو در بحث گذشته عرض کردیم، در این قسم رابع بیان شد که ارکان استصحاب تمام کردیم که ارکان استصحاب در این قسم رابع تمامه، یعنی ما نسبت به کلی یقین داریم و نسبت به ارتفاع کلی شک داریم. یقین سابق و شک لاحق وجود داره و بنابراین باید استصحاب رو جاری بدانیم. بله، ممکنه این استصحاب مبتلای به معارض باشه، اما مسئله ابتلاء به معارض یک مطلبی است، مسئله جریان و عدم جریان استصحاب یک مطلب دیگر. در همین مثال منی که دیروز بیان شد، ما از یک طرف استصحاب کلی جنابت رو داریم، استصحاب میگه این جنابت باقیه. خب این استصحاب بقای جنابت با استصحاب طهارت با هم تعارض پیدا میکنن، چون در مثال بیان کردیم که در روز پنجشنبه که جنوب شده این قصر کرده، قصر رو انجام داده، پس یک یقین به طهارت شخصی هم داره و نمیدونه که در روز جمعه آیا این طهارت شخصی مرتفع شد یا اینکه این باقیه. خب استصحاب طهارت شخصیه در اینجا جریان داره و این استصحاب طهارت شخصیه با استصحاب کلی جنابت با هم تعارض پیدا می کنند، اما در بعضی از امثله تعارض معنا نداره و وجود نداره، مثل همون مثال زید در دار. اونجایی که ما کلی متکلم رو استصحاب می کنیم، خب اینجا معارض درش نیست. پس استصحاب کلی قسم رابع جریان داره، حالا در مواردی که مبتلای به معارض بود باید بریم رو قانون معارضه. به عبارت دیگر همیشه مبتلا به معارض نیست. اگر استصحاب کلی قسم رابع همیشه مبتلا به معارض بود، خب اینجا بگفتیم چه فایده ای داره استصحاب یا اصلی که همیشه مبتلا به معارض باشه؟ فایده ای نداره. اما در مواردی هست که مبتلا به معارض نیست، در همون امثلهی که دیروز عرض کردیم، وقتی کسی میاد علم اجمالی داره به وجوب ظهر یا جمعه، حالا نماز جمعه رو میخونه، خب الان بعد از او کلی وجوب رو باز استصحاب میکنه. ما نمیتونیم در اینجا بگیم جو معارضم درش وجود داره. یا چی آقا؟ نه، البته ولو قبلنم به عنوان کلی قسم ثانی مثال زده شد، اما برای همین هم میتونیم چون کلی قسم ثانی بر فرضی که بگیم ما از اول نمیدونیم که ظهر واجبه یا جمعه، حالا فرض کردیم که الان احدهما رو اتیان کرد، بعد اتیان احدهما دیگه عنوان استصحاب کلی قسم رابع رو پیدا میکنه. این نکته ای که عرض کردم، اگر استصحاب کلی قسم رابع همیشه مبتلای به معارض بود میگفتیم آقای فایده ای نداره، چون همیشه مبتلا به معارضه، اما همیشه مبتلای به معارض نیست. خب مرحوم محقق همدانی تفصیل داد، فرمود در اونجایی که ما علم به فردین داریم و شک در تعاقب، اینجا کلی قسم رابع جریان داره. علم داریم به این که دو تا وضو انجام دادیم، اما شک داریم این وضو دوم متعاقباً للاول بود یا با فاصله یک هدف بود. اینجا ایشون می‌فرماد استصحاب کلی طهارت رو جاری می‌کنیم، اما اونجایی که ما علم به فرد واحد داریم و نسبت به حدوث فرد دیگر ما شک داریم، مثل همین مثال منی و جنابه، فرمودن اینجا استصحاب کلی قسم رابع جریان نداره. و فرقش هم همینیست که الان ذکر کردیم، اونجایی که علم به وجود فردین داریم، مرحوم همدانی می‌فرماید یکون وجود کلی متیقنا حین وجود الفرد الثانی، وقتی فرد دوم وضوع دوم میاد میگیم آقا اصل وجود کلی یقینیه، اما به وجود الفرد الاول، اما به وضوع اول و اما به وضوع دوم. پس اصل وجود کلی ما یقین به حدوثش داریم، اما ارتفاعش برای ما مشکوکه. چرا؟ چون احتمال میدیم که این کلی در همین فرد ثانی هم باشه، اگر این حدث بعد از فرد ثانی بود یقینا مرتفع شده، اما احتمال میدیم وضوع دوم بعد از حدث باشه، پس ارتفاعش برای ما مشکوکه. یقین به کلی و شک در ارتفاع کلی استصحاب جاریه. این در قسم اوله، اما در قسم دوم که ما لا علم فیها الا به وجود فرد واحد، ما نسبت به یک فرد واحد علم داریم، روز پنجشنبه جنوب شده و این فرد یقینی جل ارتفاعه، جنابت روز جمعه مشکوک الحدوث از اول، خب از عدمشه. الان ما نسبت به روز جمعه اگر بخوایم کلی رو استصحاب بکنیم درست نیست، چون کلی مسبب از این است که آیا این فرد دوم حادث شده یا حادث نشده، شک میکنیم حادث شده یا نه، اصل عدمشه. وقتی اصل عدمش شد دیگه کلی رو در اینجا استصحاب نمیتونیم بکنیم. لذا مرحوم همدانی در این مثال جنابه ایشون میفرماید نسبت روز جمعه ما از عدم حدوث جنابته، لذا میگیم این آدم پاک و طاهر هست و غسل بر او واجب نیست. این بیان فردی است که مرحوم همدانی گذاشته. مرحوم آقای کوهی قدس سر در مصباح الاصول ایشون می‌فرماید که این آنچه که شما مرحوم همدانی دارید بیان می‌کنید خلق کردید بین استصحاب فرد و استصحاب کلی، شما در این مثال منی اگر مسئله رو روی فرد ببریم، خب فرد میگم آقا فرد روزش پنجشنبه یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع تمام شد، فرد روز جمعه برای ما مشکوک الحدوثه اصل عدمشه. اما میفرمان ما بحثمون در استصحاب کلیه، میخواییم کلی جنابت را مستطب قرار بدیم. روز جمعه که یک منی در صوبش میبینه و احتمال میده که این بعد از روز پنجشنبه حادث شده باشه، کلی جنابت یقینیه، ارتفاعش برای ما مشکوکه. بحث در این فرد خارجی نیست و اون چه که شما مرحوم همدان رو به اشتباه انداخته مسئله فرده. حالا عرض کنم بعد بفرمایند اما اون چه که شما گفتید این کلی مسبب از اینه، شک در کلی مسبب از شک در حدوث این فرده. میفرمان همون جوابی که ما در استصحاب کلی قسم ثانی نسبت به همین اشکال دادیم همین جواب رو میدیم. در استصحاب کلی قسم ثانی اگر یادتون باشه اونجا میگفتن که خب اگر فرد قصیر محقق شد و تمام شد، نسبت به بقاء کلی در فرد طبیعی شک ما در بقاء کلی معلول از این است که آیا اون فرد طویل حادث شده یا نه. از اول آمدن اونجا جواب دادن، خود مرحوم شیخ مرحوم آخون فرمودن الشک و فل کلی لیس ناشئا من الشک فل فی حدوث الفرد الثانی، بلکه ناشی از این است که ان الحادث من الاول آیا قصیر بوده یا طویل بوده. در اونجا جوابی که مرحوم شیخ داد، مرحوم آخون داد، دیگران هم قبول کردن این بود که شک ما در بقاء کلی معلول از این نیست که آیا فرد ثانی حادث شده یا نه، نه معلول و مسبب از این است که من اول الامر آیا حادث فرد قصیر بوده یا طبیعی بوده. ما مردد بودیم از اول که حادث کدامی که از این دو تا فرد بوده. پس شک در بقاء کلی مسبب از این هم نیست، مسبب از این فرد دوم. در ماننوفی هم ایشون میکنند همینطوره، ما یه فرد اول داریم یه فرد دوم داریم، نمیدونیم این کلی جنابت معلول فرد اوله تا با ارتفاع فرد اول هم یقینا مرتفع شده باشه یا معلول فرد دوم. از اول نمیدونیم که این معلول ایل فرد اینه، نمیدونیم این رو. کلی جنابت برای ما میشه یقینی. الان شک که در ارتفاع این کلی داریم، حالا که شک در ارتفاع داریم استصحاب در اینجا جاری می کنیم. خب این فرمایشات مرحوم خوی همونیست که قبلا ما گفتیم پذیرفتیم این مطلب رو. اگر مراجعه بفرمایید به هم بحث استصحاب کلی قسم ثانی مسئله همینطوره و دیگه نیاز به این که دنبال بکنیم نداره. چیا؟ ولی ما قبول کردیم اونجا خیلی خوب بوده خرد کسته بکنم اپنای خودش باید جواب بده. علاوه ما این جواب رو قبول کردیم، این جواب رو در اونجا ما بالاخره قبول کردیم. همین جواب رو؟ اونجا مرحوم آقای خویی چی فرمودن؟ فرمودن این جواب آخون در فرض است که ما استصحاب عدم عدلی قبول نداشته باشیم. او در مورد این نبود، راجع به مسئله دیگه ای بود. فکر میکنم دارید اشتباه میکنید. نه، این که ببینید اونجا این جواب رو به نظرم همه قبول کردن که مرحوم شیخ داد. ما اونجا گفتیم عبارت آخوند یه مقداری با شیخ هم فرق داره، ولی لبش همین بود. اگه جزوها در خدمتون هست ببینید، لبش همین بود که اشک و فلکلی لیس مسببا من الشک في حدوث الفرد الثاني بل في ان الحادثه هو الاول او الثاني. این جواب بود در اونجا بودن و یادم نیست کسی مخالفت کرده باشه. حالا ببینید مطالب گذشته رو. خب ببینید تا اینجا ملاحظه فرمودید استصحاب کلی قسم ثانی جریان، قسم رابع جریان داره و کلام و تفسیری که مرحوم محقق همدانی داده این تفسیر هم تفسیر درستی نیست. یک اشکال دیگری در کلمات در این استصحاب کلی قسم رابع ذکر شده که اگر این رو هم جواب دادیم پیدا کردیم. بله، در دراسات چیه باره؟ خب همونه دیگه، این که همونه، این همونه، میدونم همین جواب است که همین جواب رو گویی رد میکنن. حالا باز اگر مراجعه کنید در اونجا بین چیه مسئله. حالا خب ما این جواب اونجا قبول کردیم یا نه؟ این جزوه بحث ماست یا جزوه دیگریه؟ مثل دراسات حالا ببینید اونجا حالا ببینید اونجا ما چی گفتیم؟ این باید به احتواله به اون گذشته دادم مراجعه کنیم چی گفتیم اونجا؟ نه ببینید نه، اونایی که آمدن گفتن این شک در کلی مسبب این عدم حدوث فرد ثانیه، اصلا این بیان در فرضی قابل قبوله که ما استصحاب عدم ازلی رو قبول بکنیم. یعنی اصلا این بیان ولی اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نکنه نسبت به فرد طبیعی نمیتونه استصحاب عدم بکنه. استصحاب عدم نسبت به فرد طبیعی فقط رو مبنای استصحاب عدم ازلی میاد، این درسته. ولی خب حالا که روی مبنا آمد، آیا شک در کلی مسبب از اینه؟ شیخ و آخوند و اینا همه جواب دادن نه، شک اصلا مسبب از این نیست. یعنی اصل سببیت رو منکر شدن. در یه جواب قبلا گفتن آقا اصلا استصحاب عدم حدوث فرد طبیعی این مبتنی بر استصحاب عدم ازلیه. خب بله مبتنی بر عدم ازلی هم هست. اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نکنه یا اصلا استصحاب فرد طبیعی استصحاب عدم جاری نمیشه. ولی در جواب دیگه این است که اساسا این سببیت درست نیست، یعنی عدم حدوث فرد طبیعی سبب برای کلی نیست و عدمی سبب برای عدم او. مشککمون در کلی منشأش و سببش چیز دیگری. اصلا یه اشکال دیگه در این استصحاب کلی قسم رابعه و اون اینه، گفتن این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیت. چرا؟ روایات استصحاب دلالت بر حرمت نقض یمین به شک داره. لا تنقض الیقین به شک. و میگن در این کلی قسم رابع ما احتمال میدیم نقض یقین به یقین شده باشه، نمیتونیم بگیم حتما از باب نقض یقین به شک، بلکه احتمال نقض یقین به یقینه. پس در صدق نقض یقین به شک ما تردید داریم. حالا بیانش چیه؟ بیانش کار این است که شما میگید نسبت به فرد اول هم یقین داریم به حدوث کلی در ضمن او، هم یقین داریم به ارتفاع او، اما نسبت به فرد دوم بگید کلی ممکنه در ضمن فرد دوم باشه. اگر ما آمدیم کلی رو ابقا نکردیم، یعنی استصحاب رو جاری نکردیم، میگیم آقا استصحاب نمی کنیم. چرا؟ چون ممکن این کلی همون کلی باشه که یقیناً برطرف شده، پس شد نقض یقین به یقین. وقتی نقض یقین به یقین شد، یعنی علاقه روی احتمال، نمیگیم 100% نقض یقین به یقینه، یعنی روی یک فرض این نقض یقین به یقینه، در حالی که ما در باب استصحاب باید احراز کنیم که فقط نقض یقین به شک باید باشه. اینجا الان اگر آمدیم استصحاب کردیم کلی را، یعنی اگر آمدیم استصحاب نکردیم و یقین سابق رو نفی کردیم، نمیتونیم بگیم که این از باب نقض یقین به شک. چرا؟ چون ممکنه که با همون یقین اول کلی مرتفع شده باشه، پس میشه از باب نقض یقین به یقین، میشه تمسو که با آن در شبه مصداقیه. ما یه عنوانی تو روایات استصحاب داریم، لا تنقض الیقین به شک. هر جا بخواییم باقی نگذاریم حالت سابقه را، باید از موارد نقض یقین به شک بشود. اینجا اگر حالت سابقه را باقی نگذاشتیم، ممکن از موارد نقض یقین به یقین باشه. این اشکال مرحوم آلکوی اینجا در جواب یه مطلبی رو اول می‌فرمایند، بعدم یک قاعده کلی رو در اینجا فرمودن. مطلب اولی که فرمودن در همون مصباح الاصول جلد سوم، با صفحه شما یادداشت نکردم، 118 می‌فرماید این اشکال در صورتی وارده که ما عنوان را بخواییم منتبر بکنیم به وجه انه متیقنان، یعنی ما یک کلی داریم، عنوان کلی، مثل اون مثال متکلم که عنوان کلیه. این متکلم عنوان کلی هم بر زید که یقین به خروج زید داریم انطباق پیدا میکنه، هم بر انسان دیگر. میفرماید اگر این عنوان کلی را بر فرد اول به وصف انه متیقنان ما منطبق بکنیم، خب اینجا این اشکال وارد میشه. اما میفرماید ما این عنوان رو به وصف انه متیقنان تطبیق نمی کنیم با قطع نظر از این وصف. یه عنوان متکلم هم قابل انطباق برای اولیه، اما لا به وصف انه متیقنان، هم قابل انطباق بر فرد دومه. وقتی این طور شد، بگیم به این کلی یقین داریم در ارتفاع شک داریم. عبارت رو هم بخونم، می فرمان ان احتمال الانتباه انما هو فی لفظ العنوان لا به وصف انه متیقنون فانه بهذا الوصف یستحیل انتباه الفرد الاول بالضروره. به این وصف دیگه بر فرد اول نمیشه منطبق بشه، چون در فرد اول یقین به ارتفاعش داریم ما. اگه یقین به ارتفاعش داریم دیگه اون یقین قبل چی شده؟ از بین رفته. پس نمیتونیم بگیم عنوان متکلم بر زید به وصف انه متیقنون منطبق میشه. ففی المثال المتقدم انما نحتمل انتباه نفس عنوان المتکلم على زید، ما احتمال میدیم عنوان متکلم بر زید منطبق بشه، اما الا انه به وصف انه متیقنون لا یحتمل ان ینطبق علیه، به وصف متیقنون انتباه پیدا نمی کنه. فبعد از یقین به وجود المتکلم فی الدار لا یرتفع هذا الیقین. بعد از اینکه ما میدونیم متکلمی در داره و از اون برم یقین داریم زید هم از خانه خارج شده، با یقین به خروج زید یقین به اصل متکلم از بین نمیره و شک باقیه و استصحاب جاری میکنی. خب حالا این قسمت رو عرض میکنم، حالا قسمت دوم جوابیشون رو عرض حالا فعلا نگیم. حالا این جواب به نظر شما صحیح و تامه؟ بگیم آقا عنوان متکلمون رو اگر به وصف انه متیقنون آمدیم بر فرد اول بار کردیم، خب یقین به ارتفاع میاد رو از بین میبره. اما اگر بدون این وصف آوردیم یقین به ارتفاع نیست. به عبارت اخرى ما مرحوم آقای عرض میکنیم اصل این مطلب درسته، یعنی ما عنوان متکلم را بر فرد اول به وصف انه متیقنون الان تطبیق نمی کنیم، این درسته، بلکه خود عنوان متکلم انتباه داره، اما لا به وصف انه متیقنون، چون فرض کردیم در فرد اول یقین به ارتفاعش داریم. این اصل مطلب درسته ولی این جواب مستشکل رو ندار. مستشکل هم به نظر ما میتونه برگرده به جناب آقای خویی، این عنوان ولو به این وصف نباشه، اما بالاخره این عنوان اگر منطبق بر فرد اول شد عنوان متیقن رو داره یا نداره؟ قطعا متیقن، یقین به ارتفاعش هست. پس ما در کلی قسم رابع علا بعض الاحتمالات نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. به نظر ما این جواب جواب تامی نیست و نشد این جواب ما بتونیم بپذیریم جواب. حالا بعد ایشون میان یه قاعده کلی رو ذکر میکنن، میفرمایند و بالجمله الشبهة المصداقیه غیر متصورة فی اصول العملیه. میفرمایند اصول عملیه دو تا عرض میشود که رکن داره، یقین و شک، در همه جا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اونجا یقین و شک. و یقین و شک یا بالوجدان موجودن یا بالوجدان معدومن و نیستن. دیگه بگیم آقا نمیدونیم یقین هست یا نه، نمیدونیم شک هست یا نه، این معنا داره در اصول عملیه. شبهه مصداقیه میفرمان در اصول عملیه راه نداره، چون رکنش یقین و شک، یقین و شک یا بالوجدان موجودن یا بالوجدان موجود نیستن، شبهه معنا نداره. نمیتونیم بگیم ما نمیدونیم الان ما یقین داریم یا نه، نمیدونیم الان شک داریم یا نه. خب باز با بهشون حرف میکنم قاعده کلی درسته، ولی مستشکل که نخواست این رو بگه، مستشکل میخواد بگه آقا در استصحاب کلی قسم رابع یه فرضش نقض یقین به یقینه. اگر این عنوان کلی منطبقه بر فرد اول باشد، آیا یقینا مرتفع شده یا یقینا مرتفع نشده؟ یقینا مرتفع شده، پس شد نقض یقین به یقین. اگر منطبقه بر فرد دوم باشه، ما اگر بخواییم باقی نگذاریم میشه نقض یقین به شک. این رو شما باید جواب بدید. پس ببینید هم قسمت اول جواب هم قسمت دوم جواب عرض میشه که این قانع کننده برای ما نیست. حالا رو این اشکال آقای نوزاد تحمل بفرماین، روز شنبه انشاءالله این رو تمام میکنیم و وارد تنبیه بعد میشیم. و صلی الله علیه و سلم.